ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور امنیت ملی آمریکا از سمت خود استعفا کرد. دبیر کل سازمان ملل میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به زندانی چینی نشان دهنده توجه به وضعیت حقوق بشر در دنیا است. وزارت خارجه آمریکا گفت سگ‌های بمب‌یاب در عراق و افغانستان به خوبی تربیت نشدند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره بر شما. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که تا یک ساعت دیگه ادامه داره. آزاده اسدی هستم. در ثانیه‌هایی که وارد روز شنبه شدیم، با آرزوی اول هفته خوبی برای شما، مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. در 17مین بامداد مهر ماه باز هم برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. با فرین آسمی.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی این کشور استعفا کرده است. جیمز جونز در 2 سال گذشته به شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا کمک کرده بود. تام دونیلون معاون آقای جونز از این پس مشاور امنیت ملی آمریکا خواهد بود. باراک اوباما در سخنرانی روز جمعه خود گفت که آقای جونز از ابتدا قصد داشته پس از 2 سال از سمت خود کناره گیرد. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل گفت اهدای جایزه صلح نوبل به لی یو شاوبور ناراضی سیاسی و زندانی در چین تأکیدی بر این است که توجه به وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا افزایش یافته است. آقای بان در بیانیه‌ای گفته که امیدوار است هر گونه مخالفت با این جایزه از سوی چین به تلاش‌های جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر لطمه نزند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم که سال گذشته جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، از لیو شاوبو تقدیر کرده و از دولت چین خواسته او را آزاد کند. واسلاف هاول رئیس جمهوری سابق جمهوری چک هم گفته که شخصا از تصمیم هیئت داوران جایزه صلح نوبل حمایت می‌کند. دالائی لاما رهبر بودایان جهان گفته اهدای این جایزه به آقای لیو چین را وادار به اصلاحات خواهد کرد. اما چین اعلام کرده هیئت داوران جایزه صلح نوبل صلاحیت این جایزه را با اهدای آن به آقای لیو از بین برده‌اند. بازرس عمومی وزارت خارجه آمریکا میگوید سگ‌های بمب‌یاب که در افغانستان و عراق استفاده می‌شوند دقیق آزمایش نشدند و ممکن است قادر به شناسایی مواد منفجره نباشند. در گزارشی که از سوی بازرس عمومی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، آمده است که شرکت‌هایی که برای تهیه و تربیت این سگ‌ها استخدام شدند، سگ‌ها را به صورت دقیق آزمایش نکردند و این احتمال وجود دارد که سگ‌ها بمب‌های جاسازی شده در چمدان یا خودرو را ردیابی نکنند. همچنین در این گزارش اشاره شده که شرکت‌های مسئول تربیت سگ‌های بمب‌یاب از مواد تاریخ مصرف گذشته برای آزمایش حس بویایی سگ‌ها استفاده کردند. ون جیاباو نخست وزیر چین برای تعمیق همکاری‌های سیاسی و اقتصادی آنکارا و پکن به ترکیه سفر کرده است. این دو کشور که دارای سریع‌ترین اقتصادهای روبه رشد و شکوفایی در جهان هستند، در سفر 2 روزه آقای ون 10 قرارداد در زمینه مخابرات، انرژی، ترابری و فرهنگ با یکدیگر امضا خواهند کرد. تحلیلگران می‌گویند چین به دلیل قدرت اقتصادی روبه رشد ترکیه و نیز نقش روزافزون آن در خاورمیانه و دیگر کشورهای منطقه در پی تحکیم و تقویت مواضع خود در ترکیه است. دیدار آقای ون از ترکیه نقطه پایان سفر او به چند کشور اروپایی است که با قراردادهای کلانی برای سرمایه‌گذاری همراه خواهد بود. هلند درباره نقض تحریم و مجازاتی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده است، علیه یکی از شرکت‌های آن کشور احتمالاً اقامه دعوا خواهد کرد. این شرکت متهم به صدور ابزاری ویژه به ایران با سفارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. این آژانس به عنوان بخشی از توافقش بر سر همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی، ارسال ابزار ویژه‌ای را برای سازمان انرژی اتمی ایران که زیر تحریم بین‌المللی جای دارد، به این شرکت هلندی سفارش داده بود. و سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی، برای گذراندن دوره 4 ساله حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. آقای رضوی فقیه که 19 ماه ممنوع خروج بود، به رادیو فردا گفت که دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به اتهام تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی 3 سال پیش به صورت غیابی محاکمه و به 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری 5 عضو سازمان دانش‌آموختگان، ادوار تحکیم وحدت و تحقیق و تفحص مقام‌های ایران و سازمان ملل درباره آنچه حبس، محاکمه غیرعادلانه، شکنجه و بدرفتاری در زندان نامیده شد. احمد زیدآبادی، عبدالله مؤمنی، علی ملیحی، علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی 5 عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت هستند که به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر دستگیری آنها در راستای سرکوب بی‌رحمانه فعالیت‌های دانشجویی است.
مرسی فرین آسمی بود. خبرهای بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. فرین باز هم با شما خواهد بود با خبرهای تازه تر. سیاسی شدن حاشیه‌های دعوای سینماگران با حامیان دولت و وزارت ارشاد.
سال این وضع ادامه داره. نه اینکه قبلا این اتفاقات نیفته بود. چه حاصلی داشته از سال پیش تا به امروز؟
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار برای اجرای حکم 4 سال حبس به زندان احضار شد.
احضار شدن به زندان ازین در حالی که 19 ماه ممنوع خروج بودن و عملا در یه زندان بزرگتری محبوس بودن.
اکبر گنجی مراسم اهدای یک جایزه در آلمان را در اعتراض به حضور کاریکاتوریست دانمارکی ترک کرد.
که شما آزاد هستید به هر کسی دوست دارید جایزه بدید. بندم آزاد هستم که در هر کنفرانسی که خودم انتخاب میکنم شرکت کنم، با کسانی که خودم تشخیص میدم میتونم شرکت بکنم.
بخش دوم مجله نیمه شب هم پیک فرهنگ رو میشنوید درباره مسائل روز هنری و ادبی و فرهنگی از جمله جایزه نوبل ادبیات. در این 54 دقیقه که باقی مونده از برنامه‌های مجله نیمه شب بیشتر از این موارد میشنوید که گزیده‌اش رو از رادیو فردا شنیدید. آینده مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها یک بار دیگه در ابهام فرو رفته. سران کشورهای عضو اتحادیه عرب شنبه گرد هم میان تا در این مورد به تشکیلات خودگردان فلسطینی توصیه‌هایی بکنند. ایلیا جزایری از بیروت گزارش میده.
عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب جمعه اعلام کرد رهبران کشورهای عربی که شنبه در شهر ساحلی سرت لیبی گرد هم خواهند آمد از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نخواهند خواست که به مذاکرات صلح با اسرائیل ادامه دهد، بلکه جایگزین‌هایی برای روند صلح وضع خواهند کرد. او همچنین تأکید کرد که مذاکرات صلح فلسطینی اسرائیلی ثمر بخش نیست. مذاکرات مستقیم صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل از اوایل سپتامبر با میانجیگری ایالات متحده و تأیید و پشتیبانی اتحادیه عرب آغاز شد. این مذاکرات اما با اثرگیری ساخت و ساز شهرک‌های اسرائیلی نشین در کرانه باختری رود اردن با موانع جدی مواجه شد. بر طبق توافق‌های بین‌المللی و مصوبه‌های سازمان ملل متحد قرار است کشور مستقل فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری برپا شود. فلسطینی‌ها می‌گویند ساخت و سازهای اسرائیل در کرانه باختری مانع از برپایه کشور مستقل فلسطینی قابل سکونت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مدت 10 ماه ساخت و سازها در کرانه باختری را به حال تعلیق درآورده بود که این مدت زمان 26 سپتامبر به پایان رسید. اسرائیل تمدید توقف شرک‌سازی ها را نپذیرفته است. فلسطینی ها نیز میگویند تا زمانی که شرک‌سازی های اسرائیل در کرانه باختری ادامه یابد پای میز مذاکرات باز نخواهند گشت. شامگاه پنجشنبه در شهر سرت لیبی کمیته پیگیری روند صلح اتحادیه عرب متشکل از وزرای خارجه 16 کشور عربی با حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل جلسه داد. در این نشست محمود عباس گزارشی از روند مذاکرات خود با اسرائیل ارائه داد. عمرو موسی جمعه پیش از برگزاری این جلسه به خبرنگاران گفته بود امروز با محمود عباس برای بحث درباره جایگزین روند صلح تشکیل جلسه خواهیم داد. او همچنین افزود به دلیل مواضع بسیار منفی اسرائیل و همکاری نکردن آن برای ادامه مذاکرات از عباس نخواهیم خواست که پای میز مذاکره بازگردد. نبیل ابورودینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با اعلام اینکه این تشکیلات تابع تصمیم اتحادیه عرب خواهد بود در این حال خاطر نشان کرد عباس به سران عرب خواهد گفت از سرگیری مذاکرات نیازمند توقف شهرک سازی هاست. این در حالی است که نتانیاهو از فلسطینی ها می خواهد بدون قید و شرط پای میز مذاکرات بازگردند. در هر صورت مواضع تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره مذاکرات صلح با اسرائیل منوط است به نشست سران اتحادیه عرب که شنبه در شهر سرتلیبی برگزار خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در واشنگتن اعلام کرد که جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا استعفا کرده. آقای اوباما از آقای جونز تقدیر کرد و اعلام کرد که شخص دیگری رو به جای آقای جونز منصوب کرده. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
I'm announcing that Jim has decided to step aside as National Security Advisor.
من اعلام میکنم که جیمز جونز تصمیم گرفته است آخر این ماه از پست مشاور امنیت ملی کنارگیری کند. جانشین آقای جونز معاون توانمندش تام دونیلون خواهد بود.
And that he will be succeeded by his very capable deputy Tom Donilon.
برابر گزارش خبرگزاری ها استعفای آقای جیمز جونز غیر منتظره نیست، بلکه در چارچوب تغییراتی که در کاخ سفید در حال انجام است قابل پیش بینی بود. استعفای مشاور امنیت ملی آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود نشانه هایی از کنارگیری رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور در سال 2011 نیز دیده می‌شود. از سوی دیگر دریاسالار مایک مولن از افسران ارشد ارتش آمریکا هم در سال آینده بازنشسته می‌شود. به گفته تحلیلگران این تغییرات به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده فرصت خواهد داد اعضای تیم مشاوران امنیت ملی خود را از نو انتخاب کند، آن هم در شرایطی که آمریکا درگیر جنگ در افغانستان و عراق است و تلاش دارد با تشدید فشار بر ایران این کشور را وادار به تجدید نظر در برنامه هسته‌ای خود کند. از جیمز جونز که شخص اصلی هماهنگ کننده مشاوران سیاست خارجی آقای اوباما بود، اغلب به عنوان شخصیتی کناری نام برده می شد که در به کرسی نشاندن نظرات خود در برابر گروه مشاوران نزدیک اوباما دچار مشکل بود. گروهی که از زمان تبلیغات انتخاباتی با اوباما بودند و تنگاتنگ با هم کار می کردند. آقای اوباما با اعلام استعفای جیمز جونز اعلام کرد که تام دانیلون را به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزیده است. تام دونیلون که از کارمندان بلندپایه وزارت امور خارجه و از نزدیکان جو بایدن معاون رئیس جمهوری است، به سخت کوشی شهره دارد و گفته می شود بسیار کارآمد است. آقای دونیلون به عنوان مشاور جدید امنیت ملی در بازبینی استراتژی جنگ افغانستان نقشی کلیدی خواهد داشت. اخیراً کتابی به نام جنگ اوباما به قلم بوب وودوارد منتشر شده که در آن با نگاهی از درون به بررسی استراتژی اوباما برای جنگ در افغانستان پرداخته است. در این کتاب از تام دونیلون به عنوان کسی یاد می شود که نسبت به افزایش شمار نظامیان در افغانستان بدبین بوده است. تام دونیلون از جمله از اعضای حلقه مشاوران نزدیک اوباما بود که به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرده بود در برابر خواست نظامیان برای افزایش شمار نیروهای نظامی در افغانستان مقاومت کند. جیمز جونز آخرین مقام از مقام‌های بلندپایه کاخ سفید است که کاخ سفید را ترک می‌کند. پیش از او هم راهم امانوئل رئیس دفتر کاخ سفید از مقام خود کناره‌گیری کرد تا در انتخابات شهرداری شیکاگو شرکت کند. لاری سامرز رئیس شورای ملی اقتصاد آخر سال جاری میلادی کاخ سفید را ترک می‌کند و دو ماه پیش کریستینا رومر رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید هم استعفا داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم از سینما و سیاست. حاشیه های اطراف سینمای ایران به دنبال اتفاقات اخیر در جشن خانه سینما به حوزه های سیاسی کشیده شده. در چند روز اخیر انتقادات از این نهاد صنفی توسط حامیان دولت افزایش پیدا کرده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گزارشی این اتفاقات و نامه سینماگران در حمایت از خانه سینما رو بررسی میکنه.
انتقاد از خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، به حوزه‌های سیاسی کشور کشیده شده است. علاوه بر معاونت سینمای وزارت ارشاد، حالا جریان‌ها و بخش‌های دیگری هم به صراحت زبان به انتقاد از خانه سینما و مدیریت آن گشودند. این انتقادات و موضع‌گیری‌ها بعد از انتشار بیانیه یک خطی حمایت سینماگران از مدیرعامل فعلی خانه سینما شدت گرفته است. در جدیدترین اقدام، سایت هنر نیوز که بازتاب دهنده اخبار و دیدگاه‌های هیئت اسلامی هنرمندان، تشکلی که مدیران سینمایی فعلی کشور اعضای بلندپایه آن هستند، به نقل از یک مقام مسئول در معاونت سینمایی گفته است که اسامی امضا کنندگان این نامه به دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت. این مقام مسئول گفته است که برای ما اهمیت دارد که بتوانیم سربازان جنگ نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذی را شناسایی کنیم و در فعالیت‌های آتی‌مان به دقت این موضوع را مورد نظر قرار می‌دهیم. در دو روز اخیر چهره‌های دیگری چون نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید هم به موضع‌گیری شدید علیه خانه سینما پرداخته است. حجت الاسلام رحیمیان از جشن خانه سینما به عنوان جشن کثیف یاد کرده و گفته سخنان مطرح شده در این رویداد دل خانواده شهدا را به درد آورده و لازم است ایثارگران در مقابل این عمل ناپسند موضع‌گیری کنند و این خانه فساد را بر سر افرادش خراب کنند. در این میان رسانه‌های حامی دولت نیز حمله شدیدی علیه خانه سینما آغاز کردند و به شکل صریحی خانه سینما را به محل برنامه‌ریزی اقدام علیه دولت متهم می‌کنند. در طرف مقابل هر روز به تعداد نام‌های سینماگرانی که از مدیریت خانه سینما حمایت می‌کنند افزوده می‌شود. در میان امضا کنندگان نامه یک خطی حمایت از مدیریت خانه سینما نام‌های معتبر و شناخته شده‌ای چون عباس کیارستمی، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی، عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی و پرویز پرستویی به چشم می‌خورد. ناصر تقوایی کارگردان شناخته شده سینمای ایران و از امضا کنندگان نامه حمایت از خانه سینما اتفاقات اخیر در حوزه سینما را موضوع جدیدی نمی‌داند.
طبیعت رابطه حکومت‌های ما با هنرمندان ما بوده. خیلی وقایع بعد از انقلاب اسلامی عوض شده، ولی رابطه حکومت با هنرمندان ما عوض نشده، همون رابطه قبلی است. سکوت، حرف نزنین، ایده‌های خودتون رو ننویسین، هر کاری که ما می‌گیم بکنین. و اینا همون مسائلی است که اصلا با هم سازگار نیستن.
آقای تقوایی درباره برخورد احتمالی با امضا کنندگان نامه به رادیو فردا میگوید:
من اینا هم چیزی تازه‌ای نمیبینم. متاسفانه دوستان ما که اکثرا هم بچه فیلمساز بودن در گذشته، حالا متصدی کارهای دولتی شدن، فراموش میکنن که 30 سال این وضع ادامه داره. ننگ قبلا این اتفاقات نیفتاده. چه حاصلی داشته از سال پیش تا به امروز که امروز اینا اگر دوباره بکنن ممکنه که من نمیدونم خاصه مورد نظرشون چه به اون برسن. آیا خاصه مورد نظرشون اینه که هیچ کس کار نکنه، فقط یه گروه به خصوص کار بکنه؟ همه این اتفاقات تو این 6 سال افتاده.
پیش از برگزاری جشن خانه سینما، موضوع امنیت شغلی قرار بود در قالب یک گرده همایی از سینماگران درخواست عمومی شود، اما یک روز قبل از برگزاری لغو شد. انتخابات هیئت مدیره خانه سینما قرار است در یک ماه آینده برگزار شود. انتخاباتی که هر دو طرف مناقشه چشم به نتایج و برگزیدگانش دارد.
بعد از این گزارش سینمایی سیاسی یک گفتگو بشنویم. سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی و از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، روز جمعه به زندان اوین احضار شد. دلیل احضار آقای رضوی فقیه به زندان حکمی هست که در سال 1386 صادر شده. سعید رضوی فقیه به فریدون زرنگار از رادیو فردا توضیح میده که احضارش به زندان اوین یک حرکت سیاسی است.
گمان میکنم که ارسال این احضاریه اونم در این شرایط فقط کارکرد سیاسی داره، برای اینکه این حکم در سال 86 صادر شده و بعد با طی مراحل متفاوتی و دستکاری‌های زیادی توی پرونده، بعد از 19 ماه که من در ایران ممنوع الخروج بودم و همین حکم در مورد من صادر شده بود و من بخشی از این حکم هم در زندان اوین سپری کردم، الان در این شرایط برای من ارسال شده و من احضار شدم به زندان اوین، در حالی که 10 ماه ممنوع خروج بودم و عملا در یه زندان بزرگتری محبوس بودم.
به نظر شما دلیل احضار شما در این روزها چی است؟
من فکر میکنم صاحبه‌ها یا نوشته‌هایی که من توی هفته‌های اخیر داشتم احیانا تأثیر داشته در این که این حکم رو با یه تأخیر 19 ماهه برای من ارسال کنند.
شما در مقابل این احضار چه تصمیمی خواهید گرفت؟
من در درجه اول باید از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه درخواست کنم که نسبت به تخلفات زیادی که در روند بررسی پرونده اتهامی من و صدور حکم و بعد اجرای حکم صورت گرفته یک بررسی انجام بدن و قانون شکنی‌های زیادی که در این مسیر انجام شده اینها مورد بررسی یک نهاد بیطرف قضایی قرار بگیره و اون موقع من اگر واقعا نتیجه قابل قبول باشه یا حداقل دلایل محکمه پسندی برای اجرای حکم وجود داشته باشه طبیعتا من تابع قانون رسمی کشورم خواهم بود و خودم رو معرفی خواهم کرد.
سعید رضوی فقیه بود که در مورد احضارش به زندان اوین به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد. اما در ادامه بنیادی در شهر لایپزیگ آلمان جایزه آزادی و آینده رسانه‌های خودش رو به کاریکاتوریست دانمارکی داد که کاریکاتور او از پیامبر اسلام جنجال زیادی در سراسر دنیا برانگیخته بود. از اکبر گنجی و شیرین عبادی هم دعوت شده بود تا توی این مراسم شرکت کنند، اما این دو در اعتراض به حضور این کاریکاتوریست در مراسم روز جمعه از شرکت در اون خودداری کردند. اکبر گنجی درباره تصمیم خودش به امیر مصدق کاتوزیان توضیح میده.
والا این کنگره امسال اینجا در واقع یک کنگره دوزه هستش که روز جمعه و شنبه 8 و 9 اکتبر برگزار میشه و کلیه کسانی که طی 10 سال گذشته این جایزه رو گرفتن دعوت شدن که در این کنگره شرکت کنن. پانل های مختلف و بنده هم دعوت کرده بودن که شرکت بکنم و پذیرفته بودم. همچنین از خانم عبادی برای شرکت در یکی از پانل ها به اضافه سخنرانی افتتاحیه دعوت کرده بودن و بنده دیروز بعد از ظهر به شهر لایپزیگ رسیدم و دیروز که به اونجا رسیدم به من اطلاع دادن که این آقای کاریکاتوریست دانمارکی هم به این کنگره حضور دارن و یکی از برندگان امسال این جایزه هستن. من از اونها پرسیدم که خب شما چرا اینو قبل از این ما اطلاع ندادین؟ گفتن به دلایل امنیتی پلیس ما اجازه نداده به ایش بیاین. گفتم آخه این که نمیشه که بنده از اون سر دنیا دعوت کردین هم را بلند شدم اومدم اینجا تازه به من میگید که به ایشون جایزه دادیم و شرکت کننده هستن. گفتن به هر حال عذرخواهی میکنیم و ما نمیتونستیم بگیم به دلایل امنیتی. بنده هم گفتم که شما آزاد هستید به هر کسی دوست دارید جایزه بدید. بنده هم آزاد هستم که در هر کنفرانسی که خودم انتخاب میکنم شرکت کنم، با کسانی که خودم تشخیص میدم میتونم شرکت بکنم. امروز صبح اول صبح کنفرانس ساعت 11 صبح شروع میشد، من ساعت 8 صبح شهر لایپزیگ با قطار ترک کردم و دیگه تو لایپزیگ نبودم. ساعت 11 که کنفرانس شروع شده خانم عبادی در نسخه افتتاحیه‌شون گفتن که گنجی در اعتراض اینجا رو ترک کرده به همه و خودشون هم گفتن من اعتراض دارم و این بنده هم یعنی خانم عبادی در مراسم اعطای جایزه شرکت نمی‌کنم. این مراسم اعطای جایزه امشب ساعت 7 شب به وقت لایپزیگ که به وقت اروپا برگزار شده با حضور وزیر کشور آلمان و این جایزه رو دادن. خانم عبادی در کنفرانس حضور دارن ولی هم در سخنرانی افتتاحیه که کردن اعتراض خودشون رو بیان کردن و هم در مراسم جایزه شرکت نکردن.
آقای گنجی علتش چی بوده؟ دلایل اصولی داره؟ فکر کردید که مثلا اگر این کارو بکنید با یه اصولی که بهش باور دارین ممکنه که سازگار نباشه، یا یعنی که ممکنه فشاری بیاد روی کسایی که فعالان جنبش سبز هستن در درون ایران، یا چه چیزی بوده بجز این که حالا به شما نگفته بودن؟
خب بنده چندین مسئله دارم در این رابطه. من کاملا از آزادی بیان دفاع میکنم، معتقدم که همه ادیان و همه باورهای همه ادیان میشه نقد کرد، از این جهت هیچ مشکلی ندارم. ممکنه بنده به لحاظ شخصی باوری، اعتقادی از دینی یا از بعضی از دینها رو درست ندونم، نادرست بدونم، ولی به علت اینکه جمع کثیری میلیون ها نفر به اون باور اعتقاد دارن خب بنده به پیروان اون مذهب احترام میذارم، به اعتقاداتشون احترام میذارم، زمینی که اون باورها رو قبول ندارم و نقد پذیر هم میدونم. کاری که اینجا صورت گرفته در واقع از حداقلش اینه که احساس مسلمان ها این بوده که اهانت بهشون صورت گرفته، یعنی احساس مسلمان ها، من نمیگم احساس غربی ها این بوده یا احساس مسیحی ها یا احساس یهودی ها. یک اکثریتی از مسلمان ها احساسش این بوده که مهمترین باورشون که باور به پیامبری پیامبر اسلام از نبوت هستش، اینجا مورد مسخره قرار گرفته و بهش اهانت شده. لذا این یک بود از جریان هستش که یه مرزبندی ایجاد میکنه. بود دوم اینه که به هر حال بنده موقعی که میخوام کاری بکنم، به هر حال نگاه میکنم که ببینم که اگر اون اقدامی که بنده میکنم برای دیگرانی که حالا به هر نوعی با من ارتباط دارن، دوستی دارن، همفکری دارن، چیز دارن، هزینه ایجاد میکنه، طبعا به این ملاحظاتم توجه دارم و در شرایطی که از هر سخنی، از حرفی استفاده میشه علیه جنبش سبز، حتی اگه اون فرد به جنبش سبز ارتباطی هم نداشته باشه، طبعا من نمیتونم این ملاحظه رو نادیده نگیرم. ضمن ملاحظات قبلی که گفتم، اینم باز یک ملاحظه‌ای بودش که به هر حال من میدونستم که تمام رسانه‌های جناح راست یک غذای خوبی براشون آماده میشه که مصرف بکنن و شروع کنن فحش دادن به رهبران جنبش سبز و جنبش سبز که بله بیایید ببینید اینم مثلا فلان و بیسال این کارهایی که میکنن.
اکبر گنجی و شیرین عبادی مراسم اهدای جایزه آزادی و آینده رسانه ها رو در آلمان در اعتراض به حضور کاریکاتوریست دانمارکی ترک کردند. آقای گنجی در مورد دلیل این کار خودش به سوالات امیر مصدق کاتوزیان جواب میداد. اما سید علی صالحی شاعر مطرح ایرانی جایزه شعر نیما رو نپذیرفته و دلیل اون رو شرایط بد اقتصادی در ایران و فشار فقر و تنگ دستی به مردم با آبرو برشمرده. جایزه شعر نیما که دومین سال اون در هفته گذشته برگزار شده، جایزه خصوصی و مستقل هست. مانیا منصور از رادیو فردا.
مردم با آبرو گرسنه‌اند، با سیلی رخسار سرخ می کنند، جایزه ها را بگذارید برای بعد، عزت مردم در اولویت است. این سخنان سید علی صالحی شاعر نام‌آشنای ایرانی است در جواب این پرسش که چرا شما جایزه شعر نیما را نپذیرفتید. سید علی صالحی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم ایران، برگزاری مراسم جوایز ادبی را مناسب شرایط فعلی نمی‌داند و در بخشی از سخنان خود می‌گوید در این شرایط شرف شکن دادن و گرفتن جایزه یعنی تایید همین شرایط. شرم‌آور نیست؟ این بازی‌ها را بگذارید برای بعد. پایان نقل قول. سید علی صالحی برای مجموعه شعر انیس آخر هفته می آید، موفق به دریافت دومین دور جایزه شعر نیما برای بهترین مجموعه شعر سال 1388 شده بود، اما از دریافت جایزه سرباز زد و جایزه مالیان را به نفر دوم یعنی غلامرضا بروسان برای مجموعه شعر مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است بخشید. جایزه شعر نیما جایزه مستقل و خصوصی است که در سال 1378 توسط گروهی از شاعران، ناشران و دوستداران شعر و ادب پایه‌گذاری شده. سید علی صالحی که به تازگی یک دوره بیماری سخت را در پی سکته قلبی پشت سر گذاشته، در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری ایلنا سلامت جامعه فرهنگی را یک اصل خلل ناپذیر برای خود می‌خواند و با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود در ایران، از ترس خود برای از دست رفتن فرهنگ و معرفت ملی مردم ایران بر اثر فقر و تهی‌دست می‌گوید و اضافه می‌کند گاهی نشانه‌های می‌بینم که تنم می‌لرزد، انسان ایرانی اهل این همه دروغ نبوده است. او با اشاره به مخالفت خود با ایجاد جایزه شعری به نام صالحی میگوید مسئله آبرو و شرف قلم است. شجاعت اخلاقی حکم میکند اندکی هوشیار باشیم و تحلیل درستی از شرایط به دست دهیم.
نان از سفره و کلم از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، تراره از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید، با رویاها من چه میکنیم؟
جایزه شعر نیما روز 8 مهر ماه با حضور ده ها تن از شاعران، اهالی فرهنگ و دوستداران شعر در تهران برگزار شد. سید علی صالحی متولد سال 1334 در استان خوزستان است و در 16 سالگی اولین شعرهایش را به چاپ رساند. او همراه با شاعران دیگری چون نصرت رحمانی و منوچهر آتشی جریان شعری موج ناب را در دهه 50 خورشیدی به وجود آورد و در سال 1358 به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد. او در دهه 70 خورشیدی دبیر صفحه شعر مجله دنیای سخن بود. آقای صالحی در سال 1382 مجله معیار ادبی را چاپ کرد که تنها بعد از انتشار یک شماره توقیف شد. از آثار او میتوان به مجموعه شعرهای عاشق شدن در دی ماه، مردن به وقت شهریور، سفر به خیر مسافر غمگین پاییز 58، رویای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود، ساده بودم تو نبودی باران بود و آخرین عاشقانه های ری را اشاره کرد. از معروفترین اشعار او شعری با این عنوان است: دیر آمده ری را، باد آمد و همه رویاها را با خود برد.
یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. مجله نیمه شب رادیو فردا وارد نیمه دوم خودش شده. در این بخش مثل همیشه تکرار پیک فرهنگ رو میشنوید. باز هم در مورد اوضاع و احوال و خبرهای فرهنگی، ادبی و هنری روز. قبل از پیک فرهنگ با فرین آسمی سری بزنیم به خبرهای این ساعت.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی این کشور استعفا کرده است. جیمز جونز در 2 سال گذشته به شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا کمک کرده بود. تام دونیلون معاون آقای جونز از این پس مشاور امنیت ملی آمریکا خواهد بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت اهدای جایزه صلح نوبل به لی یو شاوبو ناراضی سیاسی و زندانی در چین تأکیدی بر این است که توجه به وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا افزایش یافته است. آقای بان در بیانیه‌ای گفته که امیدوار است هر گونه مخالفت با این جایزه از سوی چین به تلاش‌های جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر لطمه نزند. اما چین اعلام کرده هیئت داوران جایزه صلح نوبل صلاحیت این جایزه را با اهدای آن به آقای لیو از بین برده‌اند. بازرس عمومی وزارت خارجه آمریکا میگوید سگ‌های بمب‌یاب که در افغانستان و عراق استفاده می‌شوند دقیق آزمایش نشدند و ممکن است قادر به شناسایی مواد منفجره نباشند. در گزارشی که از سوی بازرس عمومی وزارت خارجه منتشر شد، آمده که شرکت‌هایی که برای تهیه و تربیت این سگ‌ها استخدام شدند، سگ‌ها را به صورت دقیق آزمایش نکردند و این احتمال وجود دارد که سگ‌ها بمب‌های جاسازی شده در چمدان یا خودرو را ردیابی نکنند. ون جیاباو نخست وزیر چین برای تعمیق همکاری‌های سیاسی و اقتصادی آنکارا و پکن به ترکیه سفر کرده است. این دو کشور که دارای سریع‌ترین اقتصادهای روبه رشد و شکوفایی در جهانند، در سفر 2 روزه آقای ون 10 قرارداد در زمینه مخابرات، انرژی، ترابری و فرهنگ با یکدیگر امضا خواهند کرد. و هلند درباره نقض تحریم و مجازاتهایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده علیه یکی از شرکت‌های آن کشور احتمالاً اقامه دعوا خواهد کرد. این شرکت متهم به صدور ابزاری ویژه به ایران با سفارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. این آژانس به عنوان بخشی از توافقش بر سر همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی ارسال ابزار ویژه‌ای را برای سازمان انرژی اتمی ایران که زیر تحریم بین‌المللی جای دارد به این شرکت هلندی سفارش داده بود.
متشکرم از فرین آسمی. خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدیم. می‌ریم که ادامه بدیم بخش دوم مجله نیمه شب رو با پیک فرهنگ. حتما میدونید که معمولاً این مجله در مورد مسائل روز فرهنگی، ادبی و هنری هست. امشب هم در همین زمینه میشنوید، در مورد خبرهای روز در این حوزه، به خصوص درباره جایزه نوبل ادبیات.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تا این هفته در 25 دقیقه آینده با شما از جمله از ماریو وارگاس یوسا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 بگویم. در گفتگو با مترجم آثارش به زبان فارسی عبدالله کوسری در تهران.
ویژگی آمریکای لاتینی او
او رو به جهان دیگه‌ای برد که متفاوت میکنه رئالیسم او رو از مثلا رئالیسم اروپایی.
و از ادامه دعوای خانه سینما در ایران با وزارت ارشاد در گفتگو با حسین خندان سینماگر ایرانی در چین.
یک سری حرفا رو ما می‌بینیم که با دوربین‌های دیجیتال معمولی همیشه ساخت. این نوع فیلمسازی بیشتر به نظر من به عنوان یکی از راه‌های گریز از سانسور و خودسانسوری راه خودش رو باز می‌کنه و قطعاً حرفایی که باید گفته بشه گفته میشه.
اول خبرها. نورمن ویزدوم بازیگر سرشناس فیلم‌های کمدی در سن 95 سالگی در خانه سالمندانی در جزیره‌ای در شمال غربی انگلیس درگذشت. نورمن ویزدوم در ایران با فیلم‌های شیرفروش، شیشه پاک کن و جاده صاف کن گل کرد، اما بخش بزرگی از شهرت خود را مدیون دوبله محمد علی زرندیفر بود که این چهره سینمایی را به ذهنیت تماشاگر ایرانی نزدیک‌تر کرد. نورمن ویزدوم فعالیت خود را از اواخر دهه 40 میلادی با کلاه پارچه‌ای و کت‌شلوار گشاد معروفش شروع کرد و در سال 2000 برای فعالیتش در زمینه هنر و سرگرمی از دربار سلطنتی بریتانیا لقب سر گرفت. چارلی چاپلین در جایی از نورمن ویزدوم به عنوان دلقک محبوبش یاد کرده بود. سید علی صالحی شاعر معاصر که پس از یک سکته شدید قلبی به تازگی بهبود یافته جایزه ادبی نیما را رد کرد. هیئت داوران این جایزه امسال از میان 15 مجموعه شعر شاعران معاصر به کتاب انیس آخر همین هفته می آید از سید علی صالحی رأی دادند. سید علی صالحی در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران گفته است در این شرایط شرف شکن دادن و گرفتن جایزه یعنی تایید همین شرایط. شرم‌آور نیست؟ این بازی‌ها را بگذارید برای بعد. جایزه ادبی نیما جایزه‌ای خصوصی است که به گفته برگزار کنندگانش با هدف ارج نهادن به تلاش شاعران فارسی زبان در سراسر جهان بدون در نظر گرفتن تمایلات سیاسی، مذهبی و فرهنگی راه اندازی شده است.
پیک فرهنگ.
خوزه ماریو پدرو وارگاس یوسا نویسنده 74 ساله پرویی روز پنجشنبه برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 شناخته شد. آکادمی نوبل در سوئد دلیل برگزیدن یوسا را ترسیم ساختار قدرت و خلق تصاویر گویایی از مقاومت، طغیان و شکست فردی اعلام کرد. ماریو وارگاس یوسا پس از شنیدن خبر شگفت زدگی و خوشحالی خود را پنهان نکرد.
I received a call from Stockholm from a gentleman who told me that he was the secretary general of the Swedish Academy.
آقایی به من از استکهلم تلفن کرد و گفت که مدیر عامل آکادمی سوئد و میخواد به من اطلاع بده که جایزه نوبل ادبیات به من تعلق گرفته و تا 40 دقیقه دیگه این خبر اعلام میشه. بنابراین من هنوز از حالت غافلگیری بیرون نیامدم. خبر در حد اعلی غافلگیر کننده بود، اما البته خیلی خوشحالم.
عصر قهرمان نوشته سال 1963 یوسا را به شهرت رساند. این رمان خانه سبز، گفتگو در کاتدرال، جنگ آخر زمان و سوربوز از پرآوازه ترین نوشته های یوسا هستند و 5 عنوان از بالای 30 رمان و نمایشنامه‌ای که به قلم او منتشر شده. یوسا در سال 1995 برنده جایزه سروانتس، مهمترین جایزه ادبی نویسندگان اسپانیایی زبان، و در سال 1996 برنده جایزه صلح آلمان شد. تنها برنده اسپانیایی زبان جایزه نوبل ادبیات پیش از یوسا، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده 100 سال تنهایی است که در سال 1982 این جایزه را دریافت کرد و معروف‌ترین نماد سبک رئالیسم جادویی به شمار می‌رود. یوسا علاوه بر نویسندگی، روزنامه‌نگاری، نقد ادبی و تدریس دانشگاهی را تجربه کرده است و مانند بسیاری از نویسندگان آمریکای لاتینی همزمان فعالیت سیاسی هم کرده است. یوسا برخلاف مارکس که هنوز حامی فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوباست، هم از کاسترو و هم از مارکسیسم روگردان شد و در سالهای بعد در زمره مدافعان لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی درآمد. اما انتخابات ریاست جمهوری سال 1990 پرو را به رقیبش آلبرتو فوجیموره باخت. برای آشنایی بیشتر با نوشته‌های یوسا، مترجم آثار او را به فارسی میهمان پیک فرهنگ این هفته کردیم. عبدالله کوسری علاوه بر جنگ آخر زمان، گفتگو در کاتدرال، سوربوز، مرگ در آند، چرا ادبیات، عیش مدام، فلوبر و مادام بواری، ترجمه آثاری از کارلوس فوئنتس، نویسنده مکزیکی را هم در کارنامه خود دارد. آقای عبدالله کوسری، ویژگی رئالیسم به سبک یوسا چیه؟ چه تحولاتی رو طی 5 دهه طی کرده؟ اینو میپرسم چون خود یوسا جایی میگه اوایل از ادبیات روایی سبک مدرن استفاده میکرده. مثلا در داستان گفتگو در کاتدرال تحت تاثیر ویلیام فاکنر، نویسنده معروف آمریکایی، جان رودریگس دوس پاسوس، نویسنده پرتغالی تبار آمریکایی و جیمز جویس، نویسنده ایرلندی. اما میگه از اون به بعد ادبیاتش امروزی تر شده، مثلا در سوره بوز. ولی با این همه در صحبتایی که بعد از گرفتن جایزه کرد روز پنجشنبه، یوسا بار دیگه از تاثیر فاکنر بر آثار خودش یاد کرده. این جملات رو بشنویم بعد شما جواب بدید.
I would like very much that my books would
خیلی دوست دارم که تاثیر خوندن کتاب‌های من برای نویسندگان دیگه مشابه تاثیری باشه که خوندن کتاب‌های فاکنر، سروانتس و فلوبر بر من می‌گذاشت. خوندن آثار همه این نویسنده‌ها زندگی من رو جلا داده، به طوری که بسیار لذت بخش بوده و افق دیدم رو به مردم و دنیا گسترده‌تر کرده.
In such a way has given me so much pleasure, has expanded so much my vision of people to the world.
من زیاد واقعا اهل این چارچوب گذاری ها نیستم، چون فکر من نویسنده رو پیش خودمون محدود میکنیم. ولی یوسا همواره خودش رو در هر حال یک رئالیست دونسته. شما ببینید در بحبوحه مثلا رئالیسم جادویی که قولهای نظیر مارکز و بورخس و آلخو کارپانتی و اینا بودن و اغلب اینا در زمانی که یوسا جوان بود به شهرت رسیده بودن، اینا تأثیر، یعنی هیچ نوع تأثیری نمیذاره. یوسا از همون آغاز سبکی رو در پیش میگیره که در آغاز بیش از هر کس خودش معتقده که فلوبر درش تأثیر گذاشته. بعد طبیعی است که ادبیات ایالات متحد به خصوص فاکنر رو نام میبره. ویژگی آمریکای لاتینی او رو به جهان دیگه‌ای برد که متفاوت میکنه رئالیسم او رو از مثلا رئالیسم اروپایی. اصلا یکی از مهمترین تلاش‌هایی که در آمریکای لاتین به وقوع پیوست این بود که ثابت کنند و نشان بدهند که رئالیسم اینها با رئالیسم اروپا فرق داره، به خاطر اینکه ریالیتی اینها با اونا فرق داره. حالا یه بچه این رو شما در رئالیسم جادویی میبینید که خود مارکز میگه آقا این واقعیت ماست، چیز جادویی درش نیست. اما یوسا بدون اینکه به سوی اون رئالیسم بره، جهان پیچیده آمریکای لاتینو خواه از اقلیمش باشه. شما ببینید یوسا استفاده‌ای که از مثلا فرض کنید اقلیم میکنه در کتابی مثل خانه سبز، جنگل در این کتاب خودش یک هویت پیدا میکنه، فقط مکان نیست. یا بیابان مثلا فرض کنید در جنگ آخر زمان، به راستی اونجا اون اقلیم خشک در اون منطقه برزیل خود به صورت انگار یه شخصیت ظاهر میشه. یه مقدار این چیزهای اقلیمی است. جدا از اون، با توجه به اینکه یوسا بسیار تحت تاثیر تاریخ این منطقه است و اغلب بنمایه های داستان هاش رو از اینا میگیره، طبیعی است پرداختن به شخصیت های شگفت انگیزی که در درون این تاریخ به وجود میان و تلاش برای تصویر کردن این افراد و رسیدن به نوعی روانکاوی شخصیت ها در اینا که واقعا شاهکارش رو شما در سوره بوز میبینید. همه اینها ویژگی هایی به خود رمان یوسا داده که باز بخشیش از خاصیت فرهنگی آمریکای لاتینه. از این حیث این مهمه که یوسا در این حال که در همه رمان‌هاش به نوعی تاریخی نگاه میکنه و حتی سیاسی فکر میکنه، مرز بین این دوتا رو مخدوش نمیکنه و اونقدر هوشیار هست که برخلاف بسیاری نویسندگان مثلا در کشور خود ما، ادبیات رو نیاد طیول ایدئولوژی یا تاریخ یا مسائل سیاسی بکنه. همه اینها در رمان یوتا جمع میشه برای اینکه ادبیات به وجود بیاره. در کاری مثل مرگ در آن شما سه لایه قاطع جامعه رو میبینید: سنت، انقلابی و در این حال یک حکومتی که یک پاش سنت و یک پاش تجدد. این سه نیرو با هم در جدال هستند بدون اینکه هیچ کدومشون وجه خیری از خودشون نشون بدن. این نوع نگاه واقع گرایانه اگر بگیم، این چیزیست که خاصیت خود یوساست و اون رو از درون تاریخ و جامعه خودش گرفته.
آیه عبدالله کوسری، یوسا وقتی جایزه رو دریافت کرد گفت که
es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer
دریافت این جایزه خیلی رضایت بخشه و از اولین لحظه‌ای که خبر رو شنیدم با خودم گفتم این جایزه رو تنها به شخص من ندادند، بلکه جایزه رو در این حال به زبانی دادند که به اون داستان می‌نویسم و به منطقه‌ای دادند که زاده اونجا هستم.
فکر کنید علت تاکیدش بر این نکات چی بوده؟
سخن آقای یوسا سخن هم فروتنانه هم به معنای واقعی درست و پرمعناست. اون چه که ما امروز به اسم ادبیات آمریکای لاتین میشناسیم از یک سو وام بزرگی داره به ادبیات اسپانیایی زبان و به خصوص در واقع مادر رمان‌های جهان که دونکیشوت باشه. خود یوسا بارها درباره دونکیشوت حرف زده و همینطور سایر نویسندگان. از سوی دیگه آمریکای لاتین از زمانی که آمریکای لاتین شد، یعنی از حالت مستعمره در آمد از اوایل قرن 19 هم، از 1820 به بعد، یک تلاش همگیر در کل این کشورهای نوپا آغاز شد برای بیش از هر چیز بیان خود این ملت‌ها و تعریف این ملت‌ها. و همین دلیلم در آغاز اون ناسیونالیسم نوپا ولی پرتوانی که در آمریکای لاتین پدید اومد بعد از این دوره جنگ‌های استقلال، از همون زمان ادبیاتی رو به وجود آورد که بیانگر نه فقط آمال و آرزوها بلکه ماهیت فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی این کشورها باشه. پس این ادبیاتی بود که از یک سو توانست خودش رو با پیوند زدن به ادبیات اسپانیا در آغاز و بعد به خصوص با ادبیات فرانسه در اون دوره شکوفایی فرانسه، یعنی در آغاز قرن بیستم و نهضت‌های ادبی گوناگونی که در اونجا بود، غنی بکنه. اما در این مرحله هم متوقف نموند، چون از همون آغاز چشمی به واقعیت‌های منطقه‌ای و بومی هر کشور داشت، توانست در خلال ادبیات خودش رو تعریف بکنه. این حسن بزرگی که داشت این بود که اینا فقط در حد تأثیرپذیری و تقلید از اون ادبیات نموندن، بلکه توانستن عناصر خاص خودشون رو هم وارد ژانرها و سبک‌ها و مکتب‌ها بکنن و این ادبیات رو به وجود بیارن. شما ببینید در قرن 19 و اوائل قرن 20 ماشادو ده آسیس برزیلی، در حالی که هیچ سفری هم به اروپا نکرده ولی دو زبان انگلیسی و فرانسه رو خیلی خوب بلده، نقدی می نویسه که در اون قولی مثل زولا رو به نقد می کشه به خاطر نگاه ناتورالیستیش. پس ببینید این از همون آغاز یک هویت و شخصیتی وجود داره در این ادبیات، صرفاً تأثیر پذیر و مقلد نبوده. این ادبیات به سعی خود نویسندگان منطقه به وجود آمده و البته همشون هم گفتن اون حرف بزرگ که میگه اسپانیایی ها طلای ما رو بردن ولی طلای خودشون رو به ما دادن و اون هم این زبان غنی و با پشتوانشون بود. پس یوسا هم به معنای واقعی کسی است که از درخت آمریکای لاتین رویده، درختی که هم ریشه در منطقهش داره و هم از فرهنگ اسپانیا و اروپا به طور کلی تغذیه کرده و بار گرفته.
در مقام مقایسه با برندگان سالهای قبل جایزه ادبیات نوبل، کار یوسا چگونه قابل بررسی؟ خبر خوبی بود؟ چگونه بود؟
ببینید من طبعا نظر شخصیمو میگم، من فکر میکنم جایزه نوبل در این یک دهه اخیر تا اونجایی که یادمه، واقعیت اینه به کسانی داده شد که لااقل برای من خیلیشون تجربه انگیز بود و همینقدر بس که ما در اینجا که به هر حال خیلی پرت نیستیم، ما کتابای خوب جهان رو زود میشناسیم و ترجمه میشه، بسیاری از این نویسندگان نخست معرفی شدن بعد تازه یه عده رفتن سراغشون، یک کتاب ترجمه کردن و بسیاری از اینا واقعیت اینه که همون کتاب بود و بس، یعنی تمام شد دیگه دوره اونا. فرق یوسا اینه که یوسا و اونجایی که من میدونم 20 ساله در رأس فعالیت‌های ادبی جهان قرار داره و هیچ کتابش نبوده که با سکوت برگزار بشه و بدون اینکه ستایشی بشنوه به کنار بره. در همین کشور خود ما کارهایی که من لااقل ترجمه کردم خبر دارم به چاپ‌های ششم هفتم رسیده بعضی آثارش. بنابراین این خودش مهمترین تفاوت یوساست. برای خود من اینطور بود، این اواخر هیچ نوع معنایی برای من جایزه نوبل نداشت، چون واقعا سرخورده شده بودم. من فکر میکنم، حالا این حرفم تکراریه، این جایزه به نظر من اعتبار نوبل رو دوباره بهش برگردون تا حدود زیادی. بنابراین اگر به قرار باشه بخوام مقایسه کنیم، البته بدون اینکه بخوام قاطع نظر بدم چون همه اون برندگان رو نمیشناسم، یوسا بوده که میبایست حتما این جایزه رو میگرفت در کنار فاکنر و سایر قولهایی که این جایزه رو بردن.
پیک فرهنگ.
برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی در کنار مدیر عامل منتخب خود ایستادیم. زیر این یک سطر را در دفاع از محمد مهدی عسکرپور، مدیرعامل خانه سینما، بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، مجید مجیدی، کامران شیردل، نورالدین زرینکلک، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، تهمینه میلانی، رضا کیانیان، کامبوزیا پرتوی، داریوش فرهنگ، محمد رسولوف، ناصر صفاریان و بسیاری از سینماگران ایران امضا کردند و نامها رو به افزایش بوده است. گرچه از فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی رفع توقیف شده، کشمکش میان خانه سینما و جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد به جای خود باقی است. جواد شمقدری از این گله‌مند است که اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی، ماه گذشته هنگام دریافت جایزه 14 جشن خانه سینما آرزو کرد روزی بازیگرانی مثل گلشیفته فراهانی و فیلمسازانی مثل بهرام بیزایی، امیر نادری، محسن مخملباف و جعفر پناهی بتوانند در ایران فیلم بازی کنند یا بسازند. گفته هایی که در کنار تشویق های شرکت کنندگان در جشن خانه سینما، معاونت سیاسی وزارت ارشاد آن را مساوی آرزوی پایان نظام جمهوری اسلامی ایران نامیده و موجب شده دفتر محمد مهدی عسکرپور اتاق جنگ لقب گیرد. در حالی که محمد حسینی وزیر ارشاد هم میگوید حمایت از جنبش مرده سبز را بر نمیتابد و سینماگران باید از ورود در سیاست پرهیز کنند. درباره این رویارویی یکی از مهمترین نهادهای صنفی هنرمندان ایران با وزارتخانه دولتی نظر یک سینماگر را پرسیدیم. حسین خندان، رئیس سابق کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان سینمایی در 2 سال اول تأسیس خانه سینما که 15 فیلم از جمله سلامی دیگر با بازیگری خسرو شکیبایی و بهروز وثوقی را که سال گذشته برای اولین بار در جشنواره فیلم نور لس‌آنجلس به نمایش درآمد در کارنامه خود دارد و اکنون در مدرسه بین‌المللی فیلم تدا در تیانجین در نزدیکی پکن به تدریس مشغول است. خندان، آیا بیانیه‌ای در یک خط و یک جمله خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضای جمعی از سینماگران سابقه داشته؟
تا اونجا که من میدونم نه، این بی‌سابقه است، به این دلیل که اولا بسیار موجز و مختصر و یک خطی است، ثانیا تعداد بسیار زیادی این نامه یا این بیانیه رو امضا کردن. دلایل که من فکر می‌کنم پشت این هست، یکی این هستش که در اینجا اشاره کردن برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی گفتن در کنار مدیرعامل منتخب خود ایستاده ایم، که این یک جوری اعتراض به نماینده‌ای بود که وزارت ارشاد جدیداً یا اخیراً معرفی کرد به خانه سینما که یک نوع کنترل دولتی در تشکیلات خانه سینما داشته باشه. اعتراضی به آقای محمد حسین مهدی‌پور که قرار بود به عنوان نماینده وزارت ارشاد در خانه سینما در جلساتشون حضور داشته باشه و یک جوری باز همه مسائل سینماگران رو خواستن دولتی کنند. این هم یکیش که خواستن یک جوری اعتراض کنن به این ماجرا. با همه ترفندهایی که وزارت ارشاد این سالها و سینمای دولتی کرده، باز یک سینماگری که اصغر فرهادی در حد یک آرزوی ساده گفتن فیلمسازای خوب مملکت و خانم گلشیفته فراهانی به عنوان بازیگر بتونن در مملکت خودشون کار بکنن. اگر این سیر کنترل سینمای دولتی رو ما مرور کنیم، تا سالها پیش در حد اینکه اگه یه کاری در گذشته انجام میدادید به عنوان فیلمساز، فیلمنامه‌نویس، نمیدونم بازیگر و غیره باش برخورد میشد، بازیگران این ممنول کار شدن به دلیل که در فلان پارتی فلان لباس رو پوشیدن یا نمیدونم فیلمنامه‌نویسی فلان فیلمنامه رو نوشته وقت خوب اجازه بهش نمیدن. بعد انقدر این دامنه کنترل بالا رفت که کشوند به مسائل روز و حال. نمونه شاید اخیرش برخوردی که با آقای جعفر پناهی کردن در شبی که بعضی از بازیگران و دستندرکای فیلم جدیدشون دور هم بودن، اومدن خونه ریختند و ایشون رو دستگیر کردن و بقیه ماجرا که همه شنوندگان میدانن. و بعد این مرحله گذشته حال رسیده به آینده، یعنی الان دیگه فیلمسازی هنرمندی حتی نمیتونه آرزو بکنه برای آینده. فیلمی که مجوز ساخت صادر شده، آقای فرهادی فقط به عنوان یک فیلمساز برجسته که دارد مش جایزه میدن آرزو کرده که آدمهایی که او را به سینما ترغیب کردن بتونن فیلم بسازن. کیا رو گفته؟ اصلا آقای بهرام بیزایی. دیگه ما از ایشون بهتر داریم در زمینه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی؟ نه. اگر به نوعی کسی میومد در صحنه جشن خانه سینما آرزو میکرد که این فارسی دوباره رواج بگیرد و غیره، ما میگفتیم خب میشه همچین بیانیه‌ای داد. ولی وقتی که کسی در مقام معاونت سینمایی اون هم بیاد و واکنش نشون بده که چرا یک نفر، یک کارگردان برجسته که صنوف مختلف سینمایی بهش رأی دادن به عنوان کارگردان برتر سال، آرزو کرده که بهترین های این مملکت بتونن دوباره کار بکنن، با این برخورد میشه که واقعا تأسف انگیز بود.
اما در بیانیه معاونت سینمایی وزارت ارشاد به تاریخ شنبه 11 مهر، دفتر محمد مهدی عسکرپور مدیرعامل خانه سینما اتاق جنگ برای تحقق خواسته های جناحی و به نوشته بیانیه ترمیم شکست های باندی که به اون وابسته است توصیف شده. اشاره تلویحی به جنبش سبز که محسن مخملباف کارگردان در اعتراض به برنده اعلام شدن محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد از اون اعلام حمایت کرد و مطالبی رو هم درباره رهبر جمهوری اسلامی ایران انتشار داد.
ولی واقعیتش اینه که ما باید ببینیم که آقای محمد مهدی عسکرپور کی هست. ایشون یکی از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیما بودن، از سال 67 شروع کردن به فیلم سازی و کارنامه قبلیشون نگاه بکنید معاونت جنگ بنیاد سینمایی فارابی رو داشت، شبکه 2 صدا و سیما بود، ارتقا مقام پیدا میکنن، بعد از سفرسی مرکز سینمای تجربی و غیره میرسن به مدیر عاملی بنیاد سینمای فارابی. یعنی از ایشون خودی تر ما کسی نداریم برای مدیر عاملی خانه سینما. حالا پست مدیر عاملی همچین تشکیلاتی که غیر مستقیم همیشه یک توصیه‌ای میشد و یک جوری اعمال قدرت و نظر شده تا آدمای خودی جای بگیرن مثل آقای محمد مهدی عسکرپور، سوال اینه که چرا آقای محمد مهدی عسکرپور که یکی از خودی هاست تبدیل میشه به یکی از کسایی که به قول آقای حسینی دارن خانه سینما و اون دفتر مدیر عامل اتاق جنگ کردن. شاید این اولین باری است که وزیر فرهنگ یک مملکت آقای محسن مخملباف رو ضد انقلاب معرفی کرد. از آقای محسن مخملباف ما انقلابی تر داشتیم در روزهای انقلاب. چجوری میشه که آقای محسن مخملباف از انقلابی ترین فرد تبدیل میشه به ضد انقلاب؟ نه، واقعیت این که سینماگرا میخوان مستقل باشن، همونطور که آقای محمد مهدی عسکرپور به درستی در این مورد گفتن که نگاه امنیتی رو باید از معاونت فرهنگی و غیره گرفت، چون همه چی رو میخوان امنیتی و پلیسی و غیره بکنن. جشن خانه سینما بعد از تحقیقی که سال گذشته داشتن در روز سینما میخواستن این جشن رو برگزار کنن و مسائلی که قبل‌تر بود، همه چی به خوبی پیش میرفت و ظاهرا همه راضی بودند و اینا، و بعد یه دفعه بیان یه همچین برداشتی که فقط آرزو شده 4 تن از بهترین کارگردان و بازیگران سینما ایران بتونن روزی در سینمای خودشون کار بکنن، این رو تعبیر بکنن به آن روز، یعنی مرگ جمهوری اسلامی، آن روز یعنی که این نظام فرو بپاشه تا اینا بیان برگردن کار بکنن.
حالت تقابلی که الان به وجود آمده جلوی کار فیلمسازای مستقل رو میگیره نمیگیره؟ چه جور راه حلی میشه در چشم انداز دید؟
دقیقاً الان لیستی که در حمایت همین یک جمله ساده که ما در کنار مدیر عامل منتخب خودمون هستیم، یعنی از این ساده تر دیگه کسی نمیتونه ادعای بکنه. یعنی حتی نگفتن که نمیدونم ما حرفای آقای اصغر فرهادی رو تایید میکنیم، هیچی. در این تقابلی که به قول شما شکل گرفته فقط خواستن که حمایت خودشون رو از نماینده خودشون رو اعلام بکنن. ولی در این 170 اندی آدمی که الان لیست شده و تازه ادامه داره، چون اخیراً در واقع شروع کردن به امضا گرفتن، خیلی از دوستان باز در خارج از ایران هستن و امکانه که اسم خودشون رو به این لیست اضافه کنن نیست، قطعاً و قطعاً تمام این 100 خورده‌ای و 200 خورده‌ای و آدم های دیگه که امضا خواهند کرد میرن تو لیست دشمنان و سینمای زیرزمینی اگه اسمشو بذاریم داره شکل میگیره. سینماگران مستقل قطعا نمیتونن بیکار بمونن، چون یه سری مسائل یا یک سری فیلم هست که باید در لحظه ساخته بشه، فارغ از اینه که چگونه تهیه میشن از نظر اینکه تهیه کننده دارن یا ندارن. با هر بودجه قطعا میشه یک پیامی رو ساخت. قطعا اگه امکانات بهتری داشته باشید، دوربین بهتری داشته باشید، سرمایه بهتری داشته باشید، میتونید کار بهتری انجام بدید. ولی یک سری حرفا رو ما میبینیم که با دوربین های دیجیتال معمولی هم میشه ساخت، و حتی دقیق جعفر پناهی فیلم آفسایدشون رو با دوربین دیجیتالی که قیمتش در حد کسی که همه فیلمسازا میتونن این روزا قدرت خرید داشته باشن ساخته شد و جشنواره خارجی هم رفت و غیره و هیچ مجوزی هم نداشت. این نوع فیلمسازی بیشتر به نظر من به عنوان یکی از راههای گریز از سانسور و خودسانسوری راه خودش رو باز میکنه و قطعا حرفایی که باید گفته بشه گفته میشه.
گفتگو با حسین خندان پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.